بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه مسئله دیگری که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه که فرموده لوکان ایبون مشاهدون غیر المتفق علیه فدع البایع حدوثه عند المشتری و المشتری سبقه. اگر بایع و مشتری اتفاق دارند که یک عیبی در هنگام عقد بوده و قهرن مشتری خیار داره، تو اینم اختلافی نیست. اختلاف بایع و مشتری سر سه چیزه. یه مرتبه اینه که اختلاف هست آیا دوتا عیب بوده یا یک عیب. مثلا بایع میگه که این را که من به شما فروختم یک عیب داشت، مشتری میگه که نه دوتا عیب داشته. علل قاعده مشتری که ادعای دو عیب میکنه هدفش اینه که یا میخواد بگه من دو تا خیار عیب دارم، یا میخواد بگوید که من دو تا عرش میگیرم، یا مثلا فرض کنید که یک خیار عیب را ساقط کرده بوده یک خیار عیب را ساقط کرده بوده، مشتری میگه که نه دو تا عیبه که اون یه خیار باقی است و ساقط نشده. خیلی ممنون. به هر حال این یک فرض مسئله. یه مرتبه اینه که اختلاف بایع و مشتری در اینه که مبیع یه عیبی داشته ولی در مقدار عیب اختلاف دارند. مثلا بایع مدعی است که مقدار عیب کم بوده، مشتری مدعیه که مقدار عیب زیاد بوده. تفاوتش هم تو اینه که مقدار عرشی که میخواد بگیره کم و زیاد میشه. صورت سومم اینه که اختلاف در کمی و زیادی نیست، اختلاف در اینه که این عیب به همین مقدار هنگام عقد بوده یا بعد العقد اضافه شده. اختلافشون در مقدار عیب نیست، مقدار عیب مشخصه، ولی اختلاف در اینه که زمان حادث شدن اضافه عیب کی بوده. علل قاعده مشتری میگه که همون موقعی که خریدم مثلا عیبش اینقدر زیاد بود، بایع میگه نه بعد از اینکه من فروختم به شما عیبش اضافه شده. به هر حال این سه صورت داره. بحث ما درباره این بود. نه چرا، بله، ولی اون درباره این بود که عیب منفرد بود، اینجا عیب ذمیمه است. فرقش اینه. یعنی اون بس قبلی که شما میفرمایید این بود که اختلاف دارن در این که اصلا عیبی حادث شد یا نشد، یا یک عیب چه زمانی حادث شد. این همون مسئله که شما میفرمایید. ولی الان بحث سر عیب ذمیمه است، یعنی یه عیب مورد اتفاق، یک عیب مورد اختلافه. این دو عیب بود. بحث فعلی درباره مسقط خیار بود. قبلا اینو بحث کردیم که اگر اختلاف سر ثبوت و عدم ثبوت عیب یا ثبوت و عدم ثبوت خیار باشه، اینو قبلا گفتیم. حالا در ما نحنفی اگر اینجوری اختلاف دارن با یه مشتری، مثلا فرض کنید که بای میگوید که همین یک عیب داشته، مشتری میگوید دو تا عیب داشته. با مثلا میگه عیبش یه وجب بوده، مشتری میگه عیبش دو وجب بوده. اگر که اینطوری باشه، خب اینجا که اصلا خارج از بحثه، به خاطر اینکه بحث درباره مسقط خیار عیب بود، نه مثبت خیار عیب. به هر چیزی که قبلا گفته شد که اگر اختلاف بایع و مشتری در ثبوت و عدم ثبوت عیب باشه یا خیار، قبلا ما گفتیم که همیشه در اینجور موارد حق با بایع. خب پس این که اصلا خارج از بحثه. علل قاعده مراد شیخ انصاری از این بحث اختلاف در ثبوت و عدم ثبوت عیب دوم نیست. احتمالا مراد شیخ اینه که اگر یک عیب مورد اتفاق با یه مشتریه، هر دو قبول دارن یک عیب هست، اختلاف سر عیب دوم به این معنا، بایع میگوید در ملک مشتری یه عیب جدیدی حادث شد، پس مشتری دیگه هیچ خیاری نداره. مشتری میگه که نه، این عیب دومی در ملک شما بوده، من دو تا خیار دارم. به عبارت دیگه اختلاف سر مسقط نه مثبت. عیب اولی یه خیاری رو ثابت کرد، بایع میگوید که یه عیب دومی در ملک شما حادث شد و حدوث عیب جدید در ملک مشتری مسقط خیار عیب اوله. مشتری میگه که نه، تو ملک من چنین عیبی حادث نشده، تو ملک شما بوده، بنابراین من دو تا خیار دارم، یه خیار برای عیب اول، یه خیارم برای عیب دوم. اگر اینجوری مسئله رو فرض کنیم، وقت داخل در بحث می شود، یا اینکه اینجوری عنوان بکنیم، بگوییم بایع و مشتری اتفاق دارند بر اینکه مبیع یک عیبی داره، تو این اختلافی نیست، اختلافشون سر اینه که عیب اضافه شده یا نه، همون یک عیب مقدارش بیشتر شده یا نشده. بایع میگوید که اضافه عیب در ملک مشتری بوده، پس خیار ساقط شده. مشتری میگه که نه، این اضافه تو ملک بایع بوده، پس من خیار دارم، عرشه اضافه میگیرم. اگر اینجوری فرض کنیم اینا میشه داخله در بحث. نه ثبوت خیار که گفتم مثلا قبلی بود، الان میخواییم بحث بکنیم سر مسقط. بایی و مشتری هر دو قبول دارن که یه عیبی اولی بوده، یعنی مشتری خیار داره. حالا فقط بایی میگوید که عیب اضافه شد، اگه عیب اضافه شد پس خیار ساقط شده. مشتری میگه نه اضافه نشده، خیارم باقیست. این میشه اختلاف سر مسقط. بله بله، اون که همون بس قبلی میشه دیگه. حالا فقط منفرد و زمین میشم عرض کردم طوری نیست. بله، ایشون میفرمایید که تو بعضی از معاملات اینجوری شرط میکنن که اگر که بعدن معلوم شد مبیع معیوب بوده، غیر از این که معامله رو فسخ میکنن یه پول اضافه ای هم مثلا فرض کنید که باید به مشتری بدهد. همین دیگه. این شرط اشکالی نداره و این پولی را هم که مشتری اضافه میگیره این اکل مال به باطل نیست، به خاطر اینکه مشتری میتونه شرط بکنه که من اگر که بعد معلوم شد این معیوب بوده، غیر از اینکه فسخ میکنم برای این خسارتی که دیدم، مثلا وقتم تلف شد، خسارت این وقت را با اون پول جبران بکنید، میتونه این کارو بکنه. شیخ انصاری میفرماید که شهید اول در دروس فرموده که اینجا حق با بایع و بایع قسم میخوره، به خاطر این که اصل آن است که عیب دوم در ملک بایع ایجاد نشده، یا به عبارت دیگر شک داریم در هنگام عقد این بیع دوم، این عیب دوم وجود داشته یا نه، یا این اضافه عیب، این اضافه در هنگام عقد بوده یا نبوده، اصل عدمش. این را از شهید اول نقل کرده. بله بله اینم هست. خب ببینید اگر که دعوا اینطوری مطرح بشه که بایع میگوید عیب دوم که الان وجود داره در ملک مشتری حادث شده، مشتری میگه نه در ملک من حادث نشود، اینجا که بایع میشه مدعی، اینجا که وجهی نداره کسی بگه که قول بایع مقدمه. احتمالاً ها شهید اول این مسئله رو مثل مسائل قبلی فرض کرده. نمیشه که بگیم مثلا شهید اول اشتباه کرده. یه بار عرض میکردم آیت الله بهجت رضوان الله علیه میفرمود که شهید اول شبهه این هست که بگوییم افقه فقهای شیعه است. حالا یا شهید اوله یا محقق حلی صاحب شرایه، ولی به هر حال شهید اول شبهه افقه فقها او داره، که یعنی در کل تاریخ شهید اول افقه فقها باشه. اینجا آدم یعنی میشه بگه اشتباه کرده، یعنی حالا یا درست نگفته، اینم نمیشه بگیم که اصلا احتمالاً ها اونی که شهید اول تو ذهنش بوده این بوده ها، که بای و مشتری سر یک عیب اتفاق دارند و مشتری میگوید عیب دوم در ملک بای حادث شده بوده و وقتی به من فروختید دو تا عیب داشت. بای میگه نه، موقعی که من فروختم یه عیب داشت. احتمالا شهید اول اینو فرض کرده و اینو داره میگه، میگه اینجا حق با بایه. ولی اگر که اینجوری فقط عیبش، فقط عیبش اینه ها که این میشه اختلاف در اثبات خیار دوم، در حالی که بحث سر اسقاط خیار بود، یعنی فقط خروج فرض مسئله است. ولی حرف شهید اول درسته. نه درسته، ولی فرض نادرست کرده رو مسئله. و اما اگر که اینجوری فرض کردیم که بایع میگوید این عیب دوم در ملک مشتری حادث شده، پس من ضامنه، نه اولیم و نه دومی. مشتری میگه که نه تو ملک شما بود. اینجا مشتری منکره و بایع مدعی است. نمیشه بگیم که حرف بایع مقدمه. بن حالا این را بل حالا بل اون اول رو حالا خواهم رسید. این دومی که فرمودید درسته که مشتری اگر دست از دعوا برداره دعوا تمام می شود، ولی دو تا ادعاست، نه یه ادعا. یه ادعا اینه که اگر مشتری دست برداره هم خیار اولی رو دست برداشته هم دومی رو، در حالی که خیار اولی مورد اتفاق بود. خیار اولی با یه و مشتری هر دو قبول دارن که این مبیع هنگام عقد یه عیبی داشته، پس یه خیاری هست تو این، دیگه شکی نیست. آها همین همین. حالا حرف سر اینه که عیب دوم که آمد، یه وقت اصلا بحث سر اینه که عیب دوم هست یا نیست، یه وقت بحث سر اینه که عیب دوم مقدارش چقدره، یه مرتبه بحث سر اینه که اصلا این عیب دومی که وجود داره و مقدارش هم معلومه چه زمانی درست شده. فرض کنی نمیدونسته، فرض خب الان هر دو فهمیدن که از قبل یه عیب بوده، سر یه عیب دیگه شم دعوا دارن، حالا فهمیدن. خب حالا پس فرض مسئله اینطوری شد که یک عیبی مورد اتفاق هر دوست، یه عیب دیگر هم مورد اتفاقی که الان قبول دارن دو تا عیبه، یه عیب را قبول دارن که قبل از عقد بوده. حرف سر اینه که این عیب دومی چه زمانی پدید آمد. اگر از اول این عیب دوم بوده، مشتری دو تو خیار داره. اگر که حالا حادث شده، مشتری هیچ خیاری نداره. به عبارت دیگر عیب دوم مسقط خیار هست یا نیست، اگه اینجوری فرض کردیم. اینجا باید اینطوری بگوییم، باید بگوییم این یکی از موارد بحث قبلیست که میگفتیم گاهی موضوع ما موضوع مرکبه. موضوع مرکب یعنی این که یه موضوعی داریم دارای دو جزء، یک جزءش وجدانیست و یک جزءش تعبدی. وجدانن بایع و مشتری هر دو قبول دارند که مبیع حین العقد معیوب بوده. این وجدانیه. دعوا سر اینه که در دست مشتری عیب جدیدی حادث شد یا نشد، و اصل عدم حدوث عیب جدید است. این میشه تعبد. پس یه جز این که وجدانن عیبی بوده و تعبدن هم میگیم تو دست مشتری عیب جدیدی حادث نشد، اون وجدان و این تعبد نتیجهش اینه که پس مشتری الان خیار دارد، خیارش ساقط نشده. حال میرسم. پس تا اینجا نتیجه این شد که اگر دعوا سر مسقطه، الان میگیم که حق با مشتری است، خلافاً لئین که شهید فرمود بایع قولش مقدمه، یا شیخ فرمود که قول بایع مقدمه، اینجا میگیم قول مشتری مقدمه. اگر نه بله خب پس فعلا خب حالا پس این ثابت شد که مسقط نیامده و خیار قبلی باقی است، که گفتم دعوای ما سر مسقطه نه مثبت. نه نه با مشتری مشتری میخواست بگه دو تا خیار دارم، بایم میخواست بگه هیچ خیاری نداری، بایم میخواست بگه که یه عیب بوده اما چون عیب دوم درست شد، عیب اولم ساقط شد، چون عیب دوم تو دست مشتری اگه باشه عیب اولی دیگه خیار نداره. خواهم این درسته، این دقیقا همین بحثه ها، که اگر مشتری تصرف بکنه یعنی که اگر تو دست مشتری یه عیب جدیدی حادث شد، منیش اینه، و میگیم اصل عدم حدوث عیب است در دست مشتری، بنابراین حرف مشتری مقدمه، موافق با اصل مشتری، میگه من خیارم باقی است ساقط نشده. بله خب بله، اما این عیب جدید اصل اینه که تو ملک مشتری نبوده، تو ملک بایعه. نخیر، مشتری میگه که یه عیب جدیدی هست، عیب اولی مورد اتفاق، این عیب دومه که داریم میبینیم دعوا سر اینه که کی بوده، از اول بوده یا از حالا، اصل اینه که حالا حادث نشده. خب این قلت که خب همون جور که خیلی حالا فعلا، چون بحث ما درباره اسقاط خیار بود، یعنی اختلاف بایع و مشتری، گفتیم یه مرتبه در ثبوته، یه مرتبه در اسقاطه، یه مرتبه در تبری، حالا فعلا اسقاط رو داریم میگیم. خیلی خوب خواهمی، ولی اینجوری نتیجه گرفتم که این دومی مسقط خیار اولی نیست. خب این قلت که خب این همین اصلها در طرف بایم جاری میشه، همونطور که اصل آن است که این عیب دوم در ملک مشتری حادث نشده، خب این همین اون طرف هم هست، اصل آن است که عیب دوم در ملک بایع حادث نشده، یا حتی اینجوری بگویید اصل آن است که عیب دوم در هنگام عقد وجود نداشت، اصل اینه که مبی هنگام عقد عیب دومو نداشته. جواب این قلت اینه که حجیت هر اصلی به اعتبار آثار تعبدی اونه. اصل عدم حدوث عیب در دست مشتری، این اصل اثر شرعی داره. اگه گفتیم اصل اینه که پیش مشتری ای پیدا نشود، این یه اثر شرعی داره. اما اگر بگویید اصل آن است که تو دست بایع عیب حادث نشود، این اثر شرعی ندارد. علتش اینه که تو روایت صحیحه علی ابن رعاب، تو روایت می فرمود که این احدث المشتری فی مشترا حدثن، این احدث المشتری فی مشترا حدثن فذالک رزن منه بالبیع ولا خیاره. اگر تو دست مشتری حدث ایجاد شد فذالک رزن منه بالبیع، این رضایت است و خیار نیست. خب ببینید الان حدیث میگه که اگر عیب دوم تو دست مشتری حادث شد، این یه اثر شرعی داره. بعد ما اینجا میگیم اصل آن است که تو دست مشتری نباشه، که این اثرم نباشه. پس بود و نبود عیب دوم تو دست مشتری خودش اثر شرعی داره. اما اگر که گفتیم که اصل آن است که عیب تو دست بایع حادث نشده باشد، این موضوع هیچ اثر شرعی نیست. یعنی یه آیه ای یک روایت نیمده بگوید که اگر مبیع تو دست بایع عیب پیدا نکرد، خب چی میشه؟ هیچ روایتی آیه نیمده که یه اثری برای این بار کنه. بله خب حالا اثری چی میشه؟ بله بینه الان اینجا میگم این احدث بینه خودش تو دست مشتری رو شر اومده یه اثری آورده، وقت نفی و اثباتش هم با اصل ثابت میشه. اما اگر شما بفرمایید که اصل اینه که تو دست بایع ای پیدا نکرد، باید بگوید پس تو دست مشتری بوده، پس ها فلان میشه اصل مثبت. نه اون این پس رو نمیخواد، چون میره خود حدیث رو اثر روی آورده، این احدث این اثر رو دارد. مفهومش هم اینه که این لم یحدث توی روایات مفهومش حجت هست یا نیست، مثبتاتش حجت هست یا نیست. این احدثه فذالک رزن، این لم یحدث فلیس ذالک رزن. به اینجا این اصل این لم یحدث را میگه. مفهوم شد طور نیستیه تو امارات که طور نی ندیه بینید این احدثه شرط ها. نه حالا اونو کار نداشته باشه. ایشون میخواد بفرمد که حالا من اصل مفهوم شرط رو قبول دارم یا نه. نه اینجا که همه اینا رو با بنای عقلا درست میکنیم، ولی حالا فعلا هم به سبک شیخ و شهید اول دارم رو مبنای اینا بهشون اشکال میکنم. خب بله سکوت، اگر که توی روایت باشه اینجا روایت نیست. روایت فقط میگوید این احدثه، مفهومش هم این لم یحدث، این را هر دو طرفشو میگیرم. خب نه بینید شارع هیچ کجا نیامده است بگوید که اگر حدث تو دست بایع نبود چی؟ اصلا این نه اصلا فرض مسئله نیست کلامش، سکوت اینه ها که بگوید که این عهد صفی ید بایع، ولی این عهد صفی چی میشه؟ این میشه سکوت. اما فرض مسئله رو بیاره در حالی که فرضش تو روایت نیست. بن حالا بیزن. نکته بعدی اینه که ان قلت که ما در اینجا دو تا اصل داریم و یقین داریم که یکیشون دروغه. یک اصل میگوید که عدم حدوث عیب دوم در ید بایع، یک اصل هم میگوید عدم حدوث عیب دوم در ید مشتری. یقینا هم یکیش دروغه دیگه، چون به هر حال یه عیب دومی حادث شده، یا تو دست بایع حادث شده یا تو دست مشتری. دیگه دو تا اصل بخوایم جاری کنیم بگیم تو دست اون نبود، تو دست اینم نبود، پس تو دست کی حادث شد؟ به عبارت دیگه این دو تا اصل برخلاف علم اجمالی اند. بنابراین اصلا هر دو تا اصل تعارض و تساقط میکنند، پس همون اصل عدم حدوث در ید مشتری هم اعتبار ندارد. عدم حدوث عیب دوم در دست مشتری اینم اعتبار نداره. این انقلت. جواب این قلت هم همون بسیه که پریروز عرض کردم، اون مسئله طهارت و رطوبت خارج شده از یه آدم رو اونو بر همی عرض کردم. ملاک در تعارض روایات اینه که اگر دو روایت بر خلاف علم اجمالی بود، یعنی اگر یقین دارم که یکی از این دو روایت دروغه، اینو میگن تعارض روایات. مثلا اگر یه روایت میگوید نماز جمعه واجبه، یکی میگوید نماز ظهر واجبه، منم یقین دارم که دو تا نماز توی یک روز واجب نیست، اینو میگیم تعارض روایات. روایاتی که خلاف علم اجمالیست میشود روایات متعارض. اما گفتیم که تو باب اصول عملیه مخالفت اصل با علم اجمالی اشکالی ندارد. به عبارت دیگر گفتیم اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری می شوند. فقط گفتیم ملاک اینه که مخالفت عملی پیش نیاد، عملا مخالفت پیش نیاد. در ما نحنفی اینجوری میگیم یک اصل میگوید عیب در دست بایع حادث نشده، یه اصلا میگه تو دست مشتری عیب حادث نشده. هر دو تا اصلا فرض کنیم میگیم درسته هر دوش. خب حالا پس تو دست کی حادث شده؟ چه میدونم تو دست کی حادث شده؟ یقینا یا تو دست بایع حادث شده یا تو دست مشتری. این اصل میگه تو دست بایع نبود، یعنی تو دست مشتری بوده. اونم میگه تو دست مشتری نبوده، یعنی تو دست بایع بوده. ولی یعنی ها مثبتاتند و لوازمند، اینا رو میذاریم کنار. و به عبارت دیگه ها دو تا چیزی که با هم تلازم دارند، دو تا چیزی که با هم متلازمند میگیم تعبدن و شرعن متلازم نیستند. اگر تو دست بایع نبوده پس تو دست مشتری بوده، اگه تو دست مشتری نبوده پس تو دست بایع بوده. اینا تلازم دارن با هم. ولی تعبدن، تعبدن میگیم تلازم ندارند، نه تو دست بایع نه تو دست مشتری. نتیجهش این میشه دا با این که یقیناً عیب، عیب دوم یا تو دست بایع بوده یا دست مشتری، از این دوتا که خارج نیست، ولی ما فرض میکنیم خارج هست، خارج هست. عیب دوم تو دست بایع حادث نشده، پس بایع ضامنش نیست، بایع ضامن عیب دوم نیست. عرش عیب دوم را هم بایع لازم نی بده. و برعکس از اون طرف، اصل اینه که مشتری ضامن عیب دوم نیست و تو دست مشتری نبوده، پس خیار اول ساقط نشد و مشتری خیار داره. یعنی به قول معروف دقیقا یه چیزی کوسه برشپن میشه دا و هیچ اشکالی هم نداره. بینه هر دوتا رو میپذیرم. بله ایشون میفرمید که چطور تو قطع میشه تعبد بگوییم. بله نخیه نمیرسه. ببینید نتیجه این شد، نتیجه این شد که اصل اینه که تو ملک بایع نبوده پس بایع ضامنش نیست، فقط بایع ضامن اولیه نه دومی. اصلم اینه که تو ملک مشتری نبوده، اگه تو ملک مشتری باشه خیار اولیه هم ساقط میشه، درست؟ اصل اینه که تو ملک مشتری حادث نشد، پس بنابراین مشتری خیار اول رو دارد. وقتی که عیب دوم معلوم نشد که آخرش دست بایع یا تو دست مشتری، نتیجهش این است مشتری حق فسخ داره، حق عرش عیب اول رو داره، ولی وقتی که برمیگردونه این عیب دومو که داره، بایع خسارت عیب دومو میگیره. طور نیستی، گفتم که اینجا فقط سمن و مسمن است، یکی راجبه عیب اول یکی راجبه عیب دوم، مشکل نداره دیگه. اون اشکالی هم که شما فرمودید بحث ما سر علم وجدانی و تعبد دو چیزه. اون چیزی که متعلق علم وجدانی او تعبد بردار نیست، ولی چیزی که متعلق علم اجمالیه این تعبد بردار هست. تو روایت اینجوری میفرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. بعینه یعنی فقط تو علم تفصیلی نمیشه تعبد بیاد، تو علم اجمالی بعینه نیست تعبد درسته. خب بله میدونم قطعه، خب بله میدونم قطعه، اما بعینه نیست، بعینه نیست، چون بعینه این حدیث داره میگه بعینه باید باشه، اگه بعینه نبود قابل تعبد هست. صلى الله على محمد وعلى آله و صحبه.
با یه مشتری رو معامله کردن و وقتی ارزم مشتری میدونن فلان جنس عیب داره و تصرف کرد، ایشون دیگه حق خیار نداره، حق فقط عرش داره، درست استاد؟
درست.
پس خیار اولی از بین میره استاد؟
نه از بین نمیره، فقط این بستگی داره به این که رد و عرش در طول همند یا در عرض همند. ما گفته بودیم در طول همند. خلاص. ولی عرض کردم که این اصل از سر شریع برش بار نشده.